أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. یکی از مفاهیم مخالف مفهوم وصفه. وصف به معنای نحوی در اینجا مراد نیست، بلکه اعم از وصف نحوی میتونه حال باشه، تمیز باشه، لذا آن چیزی که قید در کلام حساب بشه و در حقیقت شرط و غایت هم نباشه، این رو ما بهش وصف میگیم. اصولی ها اختلاف کردن در مفهوم وصف. مثلا اگر گفته بشود که اکرم العالم العادل، عالم عادل را اکرام بکن، برخی معتقدند که اگر وصف منتفی بشود حکم منتفی نمی شود، سنخ الحکم منتفی نمی شود. یعنی با رفتن عدالت اینجوری نیستش که عالم رو به هیچ وجه نمیخواد اکرام بکنیم. برخی معتقدند نه، وصف مفهوم داره. یعنی وقتی میگیم اکرم العالم العادل، معنیش اینه که عالمی که عادل نیست، فاسق است، به هیچ وجهی اکرام نمی شود. سنخ حکم وجوب اکرام برداشته می شود، انتفاع حکم می شود، انتفاع سنخ الحکم می شود به انتفاع وصف عدالت. عدالت که نباشد، برای عالم دیگه از هیچ جانب دیگری وجوب اکرام ثابت نیست. برخی تفصیل دادن، مثلا گفتن اگر وصف قید حکم باشد مفهوم دارد، اگر قید غیر حکم باشه مثل متعلق حکم، این مفهوم ندارد. تفصیلات دیگری هم در اینجا وجود داره، ولی عمده اینه که ببینیم که دلیل کسایی که قائل هستند که وصف مفهوم دارد چیه. اونا دلایلی دارن که شاید مهمترین دلیلشون دو تا دلیل باشه. دلیل اول اینه که اگر وصف مفهوم نداشته باشه، پس چرا در کلام آوردنش؟ لغو اصلا بیارنش؟ اگر عادل معناش این نبود که وجوب رو از غیر عادل برداره، پس چرا اصلا مقید کردن عالم را به عادل؟ از اول میگفتن اکرم العالم، نمیگفتن اکرم العالم العادل. این که عادل رو میارن که لغو نیست. پس فایدهش اینه که میخواستن در حقیقت حکم را منتفی بکنن از غیر عادل، از عالمی که عادل نیست وجوب اکرام را منتفی بکنن. اما اشکالی وارد میشه بر این دلیل. مگه فائده ذکر قید فقط منحصر است در ثبوت مفهوم؟ قید اغراض مختلفی داره برای اینکه در کلام میاد. درست شد؟ مثل اینکه اصلا شما میخواید خود شخص الحکم را، یعنی همین حکمی که در جمله اومده رو، اینو میخواید مقیدش بکنیم، و کاری به ثبوت حکم به واسطه بقیه اوصاف هم نداری، فقط میخواستی وجوب اکرام رو ببری برای عالم عادل. اما اینه که اگر عادل نبود هیچ وجوبی دیگه بهش متوجه نمیشه، نه، اصلا دنبال این نبودی، فقط میخواستی دایره همین چیزی رو که میگی رو کوچک بکنی که به مقصودت برسی، و از بقیه در حقیقت اوصاف و ثبوت حکم به واسطه اون اوصاف میخواستی ساکت باشی. این اشکال نداره که خود زیغ شدن شخص الحکم خودش یک فایده ای باشه از فواید. نیاز نداره که شما بگی نه، فایدهش اینه که سنخ الحکم مرتفع بشه. نه، نیاز نیست. پس خلاصه دلیل این بود که اگر وصف مفهوم نداشته باشد لغو از ذکرش. جوابش هم این است که نه، لغو نیست. چرا؟ چون نیاز نیست حتما ما بیایم و سنخ الحکم را مرتفع بکنیم، بلکه همین که شخص الحکم زیغ بشود کفایت میکنه. اینجاست که ببینید فهمیدن سنخ الحکم و شخص الحکم مهمه، همون چیزی رو که ما در کلیات بهش اشاره کردیم و جا داره که یک بار دیگه هم دوباره بهش اشاره بکنم، چون اینجا داریم ازش استفاده میکنیم، ولی شما صفحه 122 هم میتونید باز بخونید. گفتیم شخص الحکم منتفی میشود به انتفاع قید به شکل عقلی. اونی که محل بحث در مفاهیم ارتفاع سنخ حکمه. سنخ حکم یعنی چی؟ یعنی اگر این قید مرتفع شد، حکمی که در این جمله آمده است، در این خطاب ما آمده است، به واسطه هیچ قید دیگری نمی آید. پس در حقیقت کلی حکم منتفی میشه اگر عادل نباشد. یعنی وقتی میگیم اکرم العالم العادل، این اکرم العالم العادل چیکار میکنه؟ وجوب اکرام رو برای عالم عادل میآورد. انتفاع سن خود یعنی این، یعنی اگر عادل نبود دیگر عالم اکرامش نیست، ولو اینی که هر وصف دیگه پیدا بکنه این عالم اهل عبادت هم بشود، ولی چون فسق انجام داده اکرامش لازم نیست. اگر این عالم مثلا فرض کنید اهل خیرسانی و کمک هم بشود، ولی چون فسخ انجام داده اکرامش لازم نیست. لذا این عبارت کنید برای نشان دادن انتفاع سنخ حکم از عبارت هیچ استفاده میکنیم، میگیم هیچ اکرامی ندارد. این هیچ اکرامی ندارد یعنی از هیچ وصف دیگری. حالا سوال اینه، دوباره برگردیم بحثمون، آیا ذکر وصف مثل عادل در کلام معناش این است که اگر عدالت نبود و قید مرتفع شد دیگر هیچ اکرامی لازم نیست؟ برخی گفتن بله. چرا؟ گفتن خب اگر اینو نمیخواستیم برسونیم پس چرا وصف رو آوردیم؟ جوابش اینه که تنها فایده وصف این نیست که شما بخوای سنخ الحکم مرتفع کنی، خود شخص الحکم هم بخواد منتفی بشود اینم یه فایده است. دلیل دومی که آوردن برای ثبوت مفهوم، گفتن وصف مشعر به علیتشه در ثبوت حکم. یعنی وقتی ما میگیم اکرم العالم العادل، این اکرم العالم العادل که انه وصف را میتوانیم به عنوان علت برای وجوب اکرام ببینیم. یعنی اگر بگن چرا عالم عادل را اکرام بکنیم، میگیم خب به خاطر اینکه عادل است، این عدالت باعث شده که وجوب اکرام بیاید. لذا یه جمله معروفه، میگن وصف مشعر به علیت است، یعنی علیت برای ثبوت حکم. که نگه از ما یه کسی بپرسه چرا عالم عادل را اکرام میکنیم، میگیم به خاطر عدالتش. اینجوری میگیم. پس حالا که اینجوره، وقتی ظهور در علیت داشت، اگر برود حکم هم از بین میرود، چون علت دیگه اصلا علت وقتی شد معلول میرود، مطلقا معلول میرود. پس خلاصه این که از آنجا که وصف اشعار به علیت دارد در سقوط حکم، میگیم اگر وصف منتفی بشود یعنی علت منتفی شده، وقتی علت منتفی بشود حکم که معلول است منتفی میشود. اما اشکالی که در این هست اینه که اشعار مقبوله، اشعار داره، قبول داریم که وقتی وصف میاد همچین به علیت یک اشاره‌ای میکند، الا اینکه اشعار کافی نیست برای ثبوت مفهوم. میدونید چرا؟ به خاطر اینکه ما اونی که تابعش هستیم در مباحث الفاظ ظهوره. اینکه یک اشاره‌ای بکنه به مطلب کافی نیست، اشعار به علیت داره، اما این اشعار به حد دلالت بر علیت نرسیده. معیار در مدالل لفظی این است که دالش به حد در حقیقت ظهور دلالت بکنه. اشعار دلالت ضعیفه، عقلا بهش اعتنا نمی کنن. درست شد؟ در محاوراتشون بخوان به این بگن، میگن بعد واضح‌تر و صریح‌تر از این شما صحبت بکنی به ما، اینو اونقدر روشن نمی بینن که بهش عمل بکنن. پس حاصل این است که نه دلیل اول که در حقیقت خواستن از این راه برن که بگن وصف باید مفهوم داشته باشه تا لغو نباشه، و نه دلیل دوم که معتقدن وصف مشعر به علیت است، درست شد، هیچ کدام دلیل کافی نیست برای اثبات مفهوم مخالف برای وصف. خیلی خوب، البته خاطرمون نره که در کلیات و در اون در حقیقت امور عامه بحث مفاهیم اشاره کردیم. در همون صفحه 122 گفتیم که اگر ما قرینه خاصی داشته باشیم برای وجود مفهوم یا عدم وجود مفهوم اصلا بحثی نداریم، در اینکه باید از اون قرینه تبعیت بکنیم. اگر در بسیاری از روایات ما به قرینه مقام بهش میگن، یا به قرینه تهدید، مقام تهدید، به قرینه مقام تهدید فهمیدیم این وصفی که آمده است، خب معلومه که امام علیه السلام این وصف رو گفتن که حکم را فقط در این صورت ثابت بکنن. اگر همچین قرینه داشتیم دیگه تابعش میشیم، این دیگه میشه قرینه، نمیشه قاعده. ما در مباحث اصولی دنبال قاعده ها هستیم، نه قرینه های خاص که اون دیگه در هر مقامی ممکن است وجود داشته باشد. قسمت 22 مفهوم الوصف. اشرنا الى ان الوصف من قیود الكلام، اشاره کردیم که وصف از قیود کلام است. التي يمكن البحث عن ثبوت المفهوم فيها، از قیود کلام است که ممکن است بحث بکنیم از ثبوت مفهوم در مورد این قیود. فان انطبق عليه الضابط العام في المفاهيم، اگر ضابط عام در مفاهیم، درست شد که ضابط عام چی بود در مفاهیم؟ صفحه 123 بهش اشاره کردیم که من کون القید علت انحصاریه، که قید علت انحصاری باشد. اگر این شد که قید علت انحصاری شد، برای چی؟ فی ثبوت سنخ الحکم، در ثبوت سنخ الحکم که مثل وصف علت انحصاری برای ثبوت سنخ الحکم شد، فلا اشکال فی ثبوت المفهوم لهو، پس ثبوت مفهوم برای این قید که در اینجا وصف است هیچ بحثی ندارد. و الا فلا، یعنی اگر علت انحصاری نشد قید، فلا، یعنی دیگه مفهوم در اینجا وجود ندارد، اشکال در ثبوت مفهوم می آید. فالعمدتو هی تطبیق هاد از ضابط علی الوصف، عمده اینه که ما این ضابطی که صفحه 123 خوندیم علم اشاره کردیم در مورد قید وصفی تطبیقش بکنیم. ان الوصف هنا لیس بمعناه النحوی المصطلح، وصف در اینجا یعنی در بحث مفاهیم به معنای نحوی مصطلح نیست. و هو المرادف للنعت، این مرادف با نعت است. نعت نحوی رو خاطرتونه که میگفتن که در حقیقت یکی از توابعه که صفاتی از صفات مطبوع خودش رو بیان میکنه، درست شد؟ یعنی مکمل مطبوع خودشه، صفتی رو از او بیان میکنه. حالا میتونه مثلا مفرد باشه، میتونه جمله باشه، الی آخر مطالبی که در مباحث نحوی خوندید. علی کل حال در اینجا مراد ما از وصف نعت نحوی نیست، بل انه به معناه الاصولی، به معنای اصولی خودشه. و هو مطلق القید فی الکلام، مطلق قیدی که در کلام میاد، البته منظور شرط و غایت نیست، چون شرط و غایت رو جدا کردیم، غیر شرط و غایت، درست شد؟ مطلق القید فی الکلام سواء اکان وصف نحوی، یا میخواد حالا وصف نحوی باشد، ام غیره، یا نه وصف نحوی نباشد. مثل چی؟ مثل کلحال و تمییز، که اینها هم میتوانند بحث از مفاهیمشو بکنیم. بگیم آیا حال مثلا مفهوم داره؟ اگه گفتیم در این حال آمد، یعنی در حال دیگری نیامد. اگر تمییز دادیم، یعنی فقط با همین تمییز این حکم ثابت است. خب، وقد اختلف الاصحاب فی مفهوم الوصف، اختلاف کردن اصحاب ما اصولیین در مفهوم وصف، الا اقوال منها عدم و ثبوت این مطلقاً، گفتن مطلقاً ثابت نیست مفهوم. و هو ما ذهب الیه المعظم، معظم اصحاب ما همین قائل هستند. و منها ثبوته مطلقاً، ثابت است مطلقاً. و هو صریح الشهید قدس سره فی مقدمه الذکرا، شهید اول رحمت الله علیه محمد مکی صریحاً در مقدمه کتاب ذکرا، ذکر الشیعه، کتاب فقهیه ولی چون مقدمش مباحث اصولیه، اونجا به این مسئله پرداختن و گفتن که مفهوم برای وصف ثابت است مطلقاً. و من حد تفصیل بین ما یکون الوصف فیه قیدا للحکم، اونجایی که وصف در اون قید حکم باشد، یعنی خطاباتی که وصف در اونجا که ذکر شده به عنوان قید حکم مطرح شده، فله المفهوم، مفهوم دارد. اگر حکم در حقیقت مقید شده به وصف، مفهوم هست برای وصف. و ما یکون الوصف قیدا لغیرهی، اونجایی که اون خطاباتی که وصف قید است لغیرهی، یعنی برای غیر حکم، غیر حکم میشه چی؟ میشه متعلق و متعلق متعلق که سابقا در مقدمه خوندید. فلیس له المفهوم، پس در اینجا مفهوم برای این وصف نیست. و هو ما ذهب الیه المحقق ناینی رحمه الله، مرحوم ناینی، میرزا محمد حسین ناینی اعلی الله مقامه شریف، ایشان چنین نظری رو داشته. و هناك تفصیلات اخر، تفصیلات دیگری هم هست که میتونید دیگه از کتاب‌های مفصل اصولی پیگیری کنید. و استدل القائلون به ثبوت المفهوم للوصف به دلائل، استدلال کردن کسایی که قائل هستن به این که وصف مفهوم دارد و مفهوم برای وصف ثابت هست، دلائلی و المهم منها، مهم از این دلائل دلیلان. الاول ان الوصف لو لم يدل، اگر وصف دلالت نکند، علی المفهوم لکان ذکره فی الکلام لغوا، ذکر وصف در کلام لغو خواهد شد. پس اگه مفهومو نمیخواد برسونه برای چی در کلام اومده؟ و هاذا هو مسلک الحکمه، بهش میگن مسلک حکمت در ثبوت مفهوم برای وصف. الذی که اقتضا میکند این مسلک، اقتضا ثبوت المفهوم لجمیع القیود. اصلا اینا میگن هر قیدی در کلام چنین است. درست شد؟ حالا فقط هم وصف نیست، در مورد شرطش هم همینو میگن، در مورد قایتش هم همینو میگن. اینو بهش میگن مسلک حکمت. یعنی میگن حکمت قیود چی بوده؟ این بوده که مفهوم برای ما درست بکند. پس اگر قیدی بیاید و مفهوم نداشته باشد، اصلا این خلاف حکمت هست. حکمت متکلم که داره صحبت میکنه، چون متکلم فرض اینه که حکمت داره دیگه. منظورم از حکمت یعنی اینکه با غرض قیود کلامش رو به کار میبرد، منظور این است. و منظور حکمت فلسفی نیست، منظور این است که متکلم در عرف با غرض صحبت میکنه. اگر این قیدو میاره، حتما میخواسته که در حقیقت حکم را منتفی بکند، حکم را منتفی بکند در غیر این قید. و یرد علیه، اشکال برش وارد میشه، ان فائده ذکر قید فی الکلام، فائده ذکر قید در کلام، لا تنحصر فی ثبوت المفهوم، این منحصر نیست در ثبوت مفهوم. ثبوت مفهوم یعنی چی؟ یعنی انتفاع سنخ حکم. من فقط فایدهش این نیست، بل ان لهو، لهو یعنی برای ذکر قید، اغراضا مختلفه، اغراض مختلفه ای هست، کل احتراز ان قیود اخرى فی شخص الحکم. مثل اینکه میخواسته احتراز بکنه، بهش میگن احترازیت قید، احترازیت قیود. احترازیت قیود ممکن یکی از فایده ها باشه. احترازیت قیود دیگه رابطش با انتفاع سنخ الحکم نیست، با همین شخص الحکمه. میخواسته احتراز بکنه از قیود دیگری در شخص حکم، یعنی میخواسته شخص حکم را زیغ بکنه. مثلا فرض کنید، به عنوان مثال، بنده وقتی میگم که به طلبه فقه خان مثلا فرض کنید که این هدایا رو بدهید، معناش این نیست اگه فقه خان نبود من نمیخوام هدیه بهش بدم. گاهی موقع دیگه هدیه ندارم که به اونا بدم، لذا مقید کردم شخص حکم رو به همینا، فقط همین، تموم شد. نمیتونی شما از این استفاده کنی که اگر طلبه فقه نمیخوان، مثلا داشت مثلا معارف میخوان، دیگه اصلا به او چیکار نکنم، به او هیچ هدیه نمیخوام بدم. نه، میخوام بدم، ندارم بدم، چون این چنین است شخص حکم رو زیغ میکنم، ولی نسبت به سنخ الحکم ساکتم، به نسبت به انتفاعش. خب، یعنی الاحتراز عن بعض الاوصاف، مثلا میخوام احتراز بکنم از بعضی از اوصاف. همین مقدار گفتم طلبه فقه خان، اما که چیکار بکنم که غیر فقه خانو در شخص الحکم احتراز بکنم ازش. من از سکوت عن حکم البعض الاخر، اما در مورد اینی که حکم بعض دیگه، یعنی اونا که فقه نمیخونن، اونا رو چیکار بکنیم، من ساکتم، نمیخواستم در مورد اونا صحبت بکنم. این گاهی موقع دیدی تو منطق میگن اثبات شی نفی معادله میکنه، تقریبا همین جوره. پس خود احترازیت در شخص حکم خودش میتونه غرض داشته باشه، غرض منحصر در سنخ الحکم نیست تا شما بگید که حتما مفهوم ثابت است. از ثانی، دلیل دومی که اقامه کردن برای ثبوت مفهوم، اشعار الوصف به علیته فی ثبوت الحکم. اشعار دارد وصف به چی؟ به علیت وصف در ثبوت حکم. به علیت، یعنی علیت وصف، یعنی وقتی ما وصف رو میگیم، این مشعر است به علیت این وصف برای ثبوت حکمی که در جمله ذکر شده است. و علیه ان الحکمه، علیه یعنی حالا که اشعار دارد به علیت، ان الحکمه ینتفی به انتفاع الوصف. خب حکم که معلول است، بالا بنویسید معلول، ینتفی به انتفاع الوصف، بالا وصف بنویسید علت. خب پس حالا که اینجور شد، دیگه ما میتونیم بگیم به انتفاع وصف انتفاع حکم میشود. و فیه ان الاشعار و این کان مقبولا، اشعار ولو اینه که مقبوله، ما در اشعارش اشکال نمی کنیم، الا انه لا یکفی فی ثبوت المفهوم، کفایت نمی کنه در ثبوت مفهوم. چرا کفایت نمی کنه در ثبوت مفهوم؟ چون در صفحه 123 در اون امر خامسش اشاره کردیم، گفتیم بحث مفاهیم بر سر ظهور هست، آیا مفهوم ظهور دارد یا ندارد. اشعار به حد ظهور نمیرسه. ببینید اون امور عامه‌ای که گفتیم همش استفاده میشه ازش. الان اینجا هم دوباره استفاده شدیم، از امر پنجم استفاده کردیم. تو امر پنجم گفتیم باید ظهور داشته باشه. بله، ظهور داشت دیگه حجته. این لا یکفی فی ثبوت المفهوم، چرا؟ لعدم بلوغهی، چون نمیرسد اشعار الی حد ظهور. لعدم بلوغه، یعنی بلوغ اشعار الى حد ظهور، این به حد ظهور نرسیده، به حد وضوح عرفی نمیرسه. و هو المعیار فی المدالیل لفظیه، این رسیدن به حد ظهور معیار است در مدلول لفظ. یعنی اگه بخوام بگیم این مدلول لفظی است، باید به حد ظهور برسه. اگه حد اشعار برسه نمیگیم این مدلول لفظه. عقلا با مدلول کار میکنن، نه با عرض کنم که اشعار. فإن الاشعار دلالت ضعیفه لا یعتنی بها العقلا فی محاوراتهم، اشعار یه دلالت ضعیفیه، اعتنا نمیکنن عقلا در محاورات، در محاوراتشون به این به عنوان یک حجت نگاه نمیکنن، درست به عنوان یک کاشف کامل بهش نگاه نمیکنن. والحاصل انه لم یقم دلیل معتبر علی ثبوت المفهوم المخالف للوصف مطلقا، دلیلی اقامه نشده. این دوتا که بهترین دلیلاشون بود اینجور بود، دیگه بقیهشو از خیرش میگذاریم. خب انه لم یقم دلیل معتبر علی ثبوت المفهوم المخالف للوصف مطلقا، دلیل معتبری بر ثبوت مفهوم مخالف برای وصف نداریم مطلقا. این مطلقا که میگیم یعنی دیگه فرقی هم نمیکنه دیگه، بخواد به حکم برگرده یا به غیر حکم برگرده. نعم ان الوصف ظاهر فی المفهوم فی کثیر من الاخبار، وصف ظاهر است در مفهوم در بسیاری از روایات، همینچنین درست شد. اینو خاطرمون باشه، گاهی موقع قاعده اصولی رو میخونیم ولی در مقام تطبیق یک جزئیاتی وجود داره که ممکنه قاعده ما خراب بشه. نه اینه که فراموش کردیم قاعده اصولیمونو، به این معنی که قاعده اصولی از اول مقید بود به اینه که قرینه برخلاف نداشته باشه. حالا قرینه برخلاف داریم. اینو بعضیا که توجه نمیکنن فکر میکنن دیگه تو فقه یادمون رفته اون حرفایی که تو اصول زدیم. نه، اصلا تو اصول هم زده بودیم، گفته بودیم این مثلا وصف مفهوم ندارد مگر قرینه خاص داشته باشد. حالا میریم توی فقه در با کار با روایات میبینیم بله اونجا قرینه وجود داره. ان الوصف ظاهر فی المفهوم فی کثیر من الاخبار، در بسیاری از اخبار اتفاقا وصف مفهوم داره. و ذالک به قرینت مقام تحدید، به خاطر مقام تحدید. تحدید یعنی میخواد شارع حکم خودش را محددا بیان بکنه، به نحوی که اگر این قید از بین برود میخواد بگه اصلا این حکم ثابت نیست به هیچ وجه، به هیچ وجه، یعنی سنخ الحکم میخواد منتفی بکنه. وقد اشرنا الى ان ثبوت المفاهيم بالقرائن الخاصه خارج عن محل النزاع. ما صفحه 122 امر اول گفته بودیم که ثبوت مفهوم به واسطه قرائن خاص خارج است از محل نزاع. این محل نزاع ما نیست، هر جا شما قرینه داشته باشید بر ثبوت مفهوم یا حتی عدم ثبوت مفهوم، اون قرینه تابعه. ما دنبال قاعده ایم نه قرینه. خب تطبیقات. آیه شریفه میفرماید که از دم مسفوح، یعنی خون ریخته شده، درست شد، از این باید اجتناب کرد و این جایز نیست خوردنش، درست شد. حالا سوال اینه، اگر خونی ریخته شده نباشد، مثل خونی که باقی میماند در ذبیحه، وقتی سر حیوان رو میبرن مقداری از خون در بدنش باقی میمونه، آیه شریفه که میفرمایند که دم مسفوح را نخورید، آیا معناش این است که اگر خونی مسفوح نبود، ریخته شده نبود، داخل بدن میت باقی مونده بود، اونو میشه خورد؟ میگیم وصف مفهوم ندارد. این از کلیم سمره بحث مفهومه. قال سبحانه و تعالی قل لا اجد فی ما اوحی الی محرما علی طائم یطعمه، بگو که نمییابم در آن چیزی که به من وحی میشود، درست شد، حرامی را بر چی؟ بر کسی که میخواد چیزی بخورد، طائمی که یطعمهو بخواد اون رو بخورد، الا ان یکون میتتن، مگر اینکه میته باشد، او دم مسفوحا، میته حرام است، دم مسفوح هم حرام است خوردنش. وقد وصفت دم المحرم فیه به کونه مسفوحن، خون محرم یعنی دمی که حرام شده است در خداوند متعال، این موصوف شده به کونه مسفوحن، اینکه ریخته شده باشد. و حیث لا یثبت المفهوم المخالف للوصف، از اونجایی که مفهوم مخالف برای وصف ثابت نیست، وصف چی بوده؟ ای مسفوحن لا یستفاد منه عدم الحرمه، ازش استفاده نمی شود عدم الحرمه لدم غیر المسفوح، برای خونی که مسفوح نیست، ریخته نشده، مانند چی؟ کدم المتخلف فی الذبیحه، مانند خونی که باقی مونده در ذبیحه. نمیگه که اون خوردنش جایزه، چون وصف که مسفوح باشه مفهوم ندارد. تطبیق دوم. یک بحثی است که آیا بیع فضولی باطله یا باطل نیست. یعنی فرض بکنید کسی بیاد مال دیگری را بدون اجازه او بفروشد، آیا این باطل است یا باطل نیست؟ آیه شریفه می‌فرماید که تجارت باید از روی ترازی باشه تا صحیح باشد. ان تکون تجارتا ان تراضن منکم. پس اگر کسی رفت مال دیگری رو بدون رضایت فروخت، ممکنه بیان به اینجا استدلال بکنن، بگن میگن تجارت از روی ترازی صحیح است. پس اگر از روی ترازی نباشد، یعنی این وصف ترازی ان تراز منتفی شده باشد، دیگه این معامله باطل خواهد شد، معامله فضولی صحیح نیست. ولی خب جواب میدیم، میگیم وصف مفهوم ندارد تا بخواد اثبات بکند بیع فضولی باطل است. قد یستدل علی بطلان بیع الفضولی به مفهوم الوصف، استدلال شده بر بطلان بیع فضولی به مفهوم وصف، ای ان ترازن جار و مجروره، جار و مجرور در علم اصول به عنوان وصف حساب می شود. فی قوله تعالی لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا ان تراضن منکم، تصرف نکنید در اموالتون به سبب باطل مگر تجارت از روی رضایت باشد. فان مفهومه عبارتون، مفهومش عبارت است از عدم جواز، فان مفهومه عبارتون ان عدم جواز اکل المال، جایز نیست اکل مال یعنی تصرف در اموال، اذا کانت تجارتا ان غیر تراض، اگر تجارت از روی غیر تراض باشد، یعنی اگر تجارتی باشد که توش ترازی وجود ندارد، دیگه تصرف درش جایز نیست. و یلاحظ علیه ان الوصف لا مفهوم له، اشکال میشه بر او، یلاحظ علیه ان الوصف لا مفهوم له، وصف همونطور که گفتیم مفهوم ندارد. مخصوصا میدونید در وصف هایی که بود غالبی دارن، تون تجارت ها غالبا از روی ترازی دیگه، پس این قید ان تراز نیومده که احترازیتی باشه، همون قید غالبی است، چون غالب تجارت ها توشون ترازی هست، لذا نمیشه از این وصف مفهوم گرفت. خب یک اختلافی است در بحث خیار حیوان، یعنی اگر حیوان خرید و فروش بشه، مشتری فقط خیار حیوان داره میتونه معامله رو فسخ بکنه تا 3 روز، یا بایع هم این خیار رو دارن. روایتی داریم از امام صادق علیه السلام که در اونجا میفرمان این خیار للمشتری است. خب للمشتری وصف است، جار و مجروره، از قیود کلامه، وصف اصولیه، ولی از آن جایی که وصف مفهوم ندارد میتونیم بگیم که برای بایع ثابت نیست. ذهب المشهور الى اختصاص خیار الحیوان بالمشتری دون البایع، مشهور معتقدند به اختصاص داشتن خیار حیوان به مشتری نبایه، یعنی مشتری خیار حیوان داره، بایه خیار حیوان ندارد. و قد یستدل لهم، استدلال شده برای مشهور به مفهوم الوصف فی صحیح الحلبی ان مولانا صادق علیه السلام، به مفهوم وصف در صحیح حلبی استناد شده. ان مولانا صادق علیه السلام قال فی الحیوان کلهی شرط و ثلاثت ایام، در حیوان برای هر حیوانی که باشد 3 روز در حقیقت شرط هست، یعنی در حقیقت میتونن معاملشون رو چکار کنن، معاملشون رو فسخ بکنند. شرط و ثلاثت ایام للمشتری و هو بالخیار فیها، یعنی مشتری خیار دارد، میتواند معامله رو فسخ بکند. ان شرط او لم یشترط، حالا شرط کرده باشه یا شرط نکرده باشه. فان قوله علیه السلام للمشتری جار و مجرور، للمشتری جار و مجرور است و من قیود الکلام است، فیکون وصفا اصولیا، پس این وصف اصولی است. و علی القول بمفهوم الوصف، بنابر اینکه ما قائل مفهوم وصف باشیم، ینتفی خیار الحیوان عن غیر المشتری، از غیر مشتری خیار حیوان منتفیه، چون وصف که آمده للمشتری معنیش اینه که اگر مشتری نبود حکم خیار منتفی هست از غیر از او، مثلا از بایه. اللهم صل على محمد و آل محمد، معجل فرجهم و اهلک عداهم اجمعین.